نداشتن. ولی علاقه مندن بگن ما خیلی راهکار بلدیم، خیلی همه رو الان جلو میندازیم، از شنبه همه تون میتونید سر کار. چنین سیندرومی الان تو ذهن مقامات ما تو این 40 سال پدر ما درآورده.
آقای دکتر غضنفری، الان سوال اینجاست، سوال اینجاست که مردم از فرمایشات جناب عالی باید به چه برداشتی برسن؟
اینه که باید ابعاد و پیچیدگی ها یه موضوع تحریم، آثارش، اهرام های قدرت ما تبیین بشه. یعنی ما بدونیم، بذار من یه سال یه مثال بزنم. شما وقتی کلید برق رو روشن میکنی تو خونتون، چراغ خونتون روشن میشه، یا هر کسی تو اداره این کارو میکنه چراغ رو روشن میکنه، باید بدونه این ممکنه بر روی قیمت ارز اثر بذاره.
درست.
بیایم بگیم رابطه بین روشن شدن یه لامپ و قیمت ارز. وقتی از شما پرسن چرا، میگن خب من وقتی چراغ روشن میکنم انرژی فسیلی باید بسوزه، انرژی الکتریکی تولید کنه، انرژی فسیلی رو من میتونم صادر کنم و ارز بیارم. حالا چون تو خونه خودم اینو سوزوندم دیگه امکان صادراتش رو ندارم. پس ما میایم بین پدیده‌ها رابطه برقرار میکنیم. علم یعنی کشف این روابط. حکمت یعنی کشف این روابط. دانش یعنی کشف این روابط. ما در مورد تحریم و آثارش بر اقتصاد از سوی، ابزارهایی که ما داریم و آثارش بر تحریم از سوی دیگر، باید روابط رو کشف کنیم. که مثلا صادرات غیر نفتی چه اثری بر درآمد ارزی ما میذاره، درآمد ارزی ما چه اثری بر قیمت کالاها میذاره، قیمت کالاها چه اثری بر تولید میذاره، تولید چه اثری بر اشتغال میذاره. یه اینجور مدلی اگر تو ذهنمون نباشه، این روابط میان ایکس و وای های مختلف رو نتونیم کشف کنیم تو ذهنمون، نمیدونیم کدوم پارامتر اقتصادی رو باید قلقلش بدیم.
بله.
تا پارامتر دیگه اقتصادی و اوضاعش بهتر بشه.
بله.
و چون فاقد چنین دانشی هستیم، در حالی که اوضاع بورس خوبه، ما یه دفعه اعلام میکنیم که آقا نفت بخرید. حالا مردم دوباره که نفت بخرید، بعد میگن بیا 60 بخرید، بعد میگن داره اول بخرید، بعد داره دوم بخرید. یه سرگیجگی در مردم ایجاد میکنیم. این ناشی از سیندروم شنبه است. یعنی ما روابط بین پدیده‌های اقتصادی رو کشف نشده برای ما به عنوان مقامات کشور.
بسیار خوب، همراه ما باشید.
این پدیده با تحریم هم کشف نشده. همینجوری بیماری‌های مختلف رو به این بیمار بدبخ میدیم، از طریق تبش و فشار خونش و تنگی نفسش ببینیم دارو اثر میکنه یا نشه، این آدم خود نکرد بیمار از دست رفت.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر محمدرضا جهانسوز، مسئول محترم بسیج جامعه کشاورزی و استاد محترم دانشگاه تهران هم تلفنی دقایقی است که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر جهانسوز خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر غضنفری عرض اراده دارم و سلام و تقدیم شما عزیزان.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانسوز. مردم تقریبا تا استخوانشون دارن لمس میکنن که تحریم ها چقدر اثر گذاشته بر زندگیشون. حالا این تعبیری است که خیلی از مقامات دولت هم البته این رو به زبان میارن که تحریم ها اثر خودش رو گذاشته. برخی کارشناسان معتقدن نه، اون چه که تحریم ها رو اثر گذار کرده سوء مدیریت هاست که اثرگذاری تحریم رو بالا برده. توی همچین شرایطی از صحبت های دکتر غضنفری به این برداشت می‌رسیم که هدایتگر این مسیر که دستگاه‌های اجرایی ما هستن یا اینو باور ندارن یا اصلا به کار مسلط نیستن، و از طرفی مردم هم با اراده این مسئولین، یعنی مسئولین دستگاه اجرایی، زندگیشون رو می‌گذرونن، چرا که به هر حال قانون بودجه یا دخل و خرج مالی یک سال کشور رو دولت باید اجرا بکنه و این هم تو زندگی همه انسان‌ها اثر خواهد گذاشت. توی همچین شرایطی از یک سو ما میبینیم درگیر جنگ اقتصادی هستیم، اما عملکرد مسئولین ما این رو نشون نمیده. مردم باید چیکار کنن؟ باور کنن که تحریم هست یا نه؟
از موضوع شما بسم الله الرحمن الرحیم. خب مشخصا مردم با تمام وجودشان احساس میکنن که تحریم هست، به قول معروف چیز مشخصیه و ما کاملا این پدیده رو میبینیم، اما شاید راه برون رفت از این فشار یک مقداری مورد نظر ما باشه.
بله.
من فکر میکنم همونطور که بیان شد کلا این یک حرکت سیستمیکه، یعنی اجزای مختلفی در سیستم هستن که به شرایط موجود، در واقع شرایط موجوده، یا تقویت کردن یا باعث بروز آمدن شدن یا حداقل تخفیف در این شرایط برای ما داده نشده. من فکر میکنم اگر کمی نگاه به اصطلاح وضعیت و در واقع قسمت بالا دسته خودم که فرماسات مقام معظم رهبری بود و هست، در مورد اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم میبینیم که کلن متاسفانه هیچ کدام از دولت ها حالا به هر دلیلی بوده که من این بیشتر عدم باور و توانستن ها و نبود در واقع روحیه جهادی و بسیجی لازمه این کار و مشغول شدن به حواشی میدانم. من فکر میکنم یعنی هر بار که این فشارها میاد واقعا به فرمایش مقام معظم رهبری که میفرمان که ما باید یک حرکت در واقع درونگرا و متکی به درون داشته باشیم بیشتر میرسم. اما فکر میکنم باز هم به فضل الهی این کشور انقدر قوی است، انقدر مردم خوبی داره و انشالله با یک هماهنگی که بین قوای اصلی مملکت به وجود بیاد و همچنین استفاده از توانمندی که در کشور وجود داره ما قادر خواهیم بود که بخشهایی از این تحریم ها رو پشت سر بذاریم یا از اول تخفیف بدیم. مثلا در مورد زراعت و کشاورزی ما هنوز با پتانسیلی که کشور ما داره حرکت نمی کنیم. یعنی وقتی شما فاصله 2 تا 21 برابری بین میانگین ملی و کشاورزان نمونه میبینین کاملا نشان میده که ما با بهره‌وری مناسب از منابع استفاده نمی کنیم. در خلاف تصوری که هست ما هنوز هم منابع دست نخورده یا کم استفاده شده زیاد داریم تو کشور. ما مثلا از نعمت دریا برخورد داریم. ما فقط در جنوب کشور 2030 کیلومتر دریا داریم. من فکر میکنم واقعا یکی از راه های اصلی اینه که ما نگاه کنیم ببینیم چه داریم، چه توانایی داریم و میشه مقابل
تحقیقات
و مردم همیشه با ما.
ممنونم آقای دکتر جهانسوز، براتون از این موفقیت میکنم.
انشاءالله
خدا حافظتون بشه. انشاءالله آقای سیدی سکوت شما طولانی شد. من از اون چه که آقای دکتر غضنفری اشاره کردن از سندروم میخوام یه استفاده بکنم، بگم که یک سال آخر هر دولتی معمولا اون سال آخر رها شدگی است. حالا بگیم سندروم رها شدگی یا هر تعبیری دیگه که براش به کار بریم، معمولا سال آخر دولت ها انگیزه هایی که سال اول وجود داره سال آخر وجود نداره و آخر دولت ها میخوره به اول مجالس که با انرژی اومدن و میخوان کاری برای مردم بکنن. این یک سال از عمر مجلس در واقع میشه گفت سوخت میشه و در واقع در سال آخر دولت هم هیچ اتفاق جدی تو این زمینه نمیفته. توی همچین شرایطی ما درگیر این جنگ اقتصادی هم هستیم، یعنی هم سال آخر دولت و سال اول مجلس، هم یه جنگ پیچیده اقتصادی است، هم به تعبیر جنابعالی آقای دکتر کردی، آقای غضنفری و آقای جهانسوز یا این باور وجود نداره یا نمیتونن واقعا با این تحریم ها مقابله کنن یا باورش ندارن. توی همچین شرایطی 84 میلیون جمعیت بعد چیکار بکنن؟
من یه نکته رو شما فرمودید تو بخش قبلی صحبتاتون، وقتی ما مسئله اول اقتصادمون رو تحریم تبیین میکنیم برای مردم، شما هم جای ما باشید رأیی که میدید رأی به دولتیه که حرف از مذاکره میزنه و راه حل رو
تحریم رو برمیداره. بله.
پس به نظرم اگر میخواهیم اصلاح روی کردی داشته باشیم اصلا باید بیایم و همین وزن تحریم رو تو فضای مشکلات معیشتی که داریم بسنجیم. نکن رویکرد اقتصادی که ما از اوایل دهه 50 داشتیم، حالا من مثالش اگه خواستید از پالایشگاه‌هایی که رفتیم و از نزدیک دیدیم بهتون میگم، و از زمانی که رشد درآمدهای نفتی داشتیم توی کشور داشتیم و ادامه داشته تمام این 5 دهه، برای اینکه یک کشوری که تحریم نیست رو هم زمین بزنه کافی بوده. خب فقط اتفاقی که با تحریم افتاده این هستش که مریضی که رو به موت هستش رو بهش مسکن میدادن یا مورفین میدادن با درآمدهای نفتی و الان این تحریم‌های نفتی مانع از این شده که این مسکن به اقتصاد کشور که همون درآمدهای نفتی بوده که تمام عدم بهره‌وری‌ها و ناکارآمدی‌های دولت‌ها رو پوشش می‌داده بخواد بهش برسه. یعنی ما مثل مریضی هستیم که 5 دهه از مریض اون ادامه داشته، هی اوت کرده و الان بهش حتی مورفین هم نمی‌رسه. یعنی هیچ مسکنی هم نمی‌رسه.
الان چیکار کنیم آیه؟
خب ما اینجا اگر بخوایم در مورد این صحبت کنیم که خب آیا جنگ اقتصادیشون پیروز شدن؟ نه، پیروزی نهایی زمانی هستش که دشمن به هدفش میرسه.
خب الان آقای کردی معتقدن شدن؟
نه، من بنده معتقدم که سال 92 یک بار این اتفاق افتاد که آیا با ما پاشون انداختن روی پاشون و گفتن که ما ایران رو با این تحریم آوردیم پای میز مذاکره. و من همون موقع تو صحبتامو میگفتیم که وقتی شما از یک راه یک بار به نتیجه رسیدید، مطمئنن بارهای بعدی همون رو امتحان خواهید کرد و از این به بعد حواستون باشه که هر بار آمریکا سراغ این راه حل خواهد اومد. اما بنده
مذاکره
و فشار اقتصادی
درست.
خب که اگه هر وقت با شما کاری داشت میره سراغ گزینه فشار. فشار چون از راه نظامی که نتیجه نگرفته بله. ولی از راه اقتصادی یک بار نتیجه گرفته. حالا نکته اینجاست، پس الان هنوز به اون نتیجه که میخواد نرسیده. اگر ما میخوایم بگیم که دولت چیکار باید بکنه، من اولش گفتم استراتژی دشمن توی تمام این سالها واحد بوده فشار بر معیشت مردم. خب. ما برگردیم یک بار نگاه کنیم ببینیم چه چیزایی داره کمر مردم رو میشکنه. خیلی راههای دوری نریم. شما اگر تو تهران زندگی کنید،
من همینجا میخوام متوقف کنم فرمایشات جناب علی رو که ادامه صحبت رو به این سوال پاسخ بدید که خب بله حالا رسیدیم به اینجا و اینم فهمیدیم، اما یا باور نداریم که این چیزی هست که شما دارید میگید، چون آقای دکتر غزنفری هم همینو گفتن، یا اینکه نمیتونیم کاری انجام بدیم. ببینید آقای ما نوبخت میگه ما حتی یه قطره نفت هم نمیتونیم بفروشیم. این حرف یعنی چی؟
این حرفای نوبخت رو یه تناقض، من ببخشید 30 ثانیه توضیح بدم اگر خواستید تو بخش نهایی. ناگهان این اتفاق افتاده که ما سر بحث اصلاح بودجه میگفتیم آقا بیایید بودجه رو اصلاح بکنید. بله. خب درآمدهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی رو بیاید بیشتر بهش وزن بدید. بله. انقدر به فروش نفت
ببین آقای فروش سیری.
نفت وزن ندید.
ما تمام این موضوعاتی که میگید تو رادیو اقتصاد بهش پرداختیم. درست. حالا ریز به ریزش هم پرداختیم.
ناگهان من اینجا نکته رو بگم. یه نکته بنده داشتم، این همین هستش که ژنرال ها برای دوران صلح نیستن، ژنرال های جنگی برای زمان جنگ هستن. خب اگر ما ژنرالی رو میذاریم برای وزارت نفتمون، باید این جنرال متناسب با فضای جنگ اقتصادی و تحریم نفتی ما باشه، نه اینکه زمان تحریم نفتی دستور بریم بالا بگیم ما نفت نمیتونیم صادر کنیم. ببخشید اگر ما تحریم نبودیم، وزرای غیر جنرال کشورهای عرب منطقه‌مون خیلی خوب دارن نفتشون رو به قیمت جهانی بدون تخفیف دارن میفروشن. خب پس اگر قرار بود که جنرال داشته باشیم، برای زمان الان بوده. اما بنده میخوام اینو بگم در مورد سوال شما، من می‌خواستم در مورد بحث فشار معیشت داخلی بهتون یه نکته بگم، ولی قبلش در مورد سوال شما یه نکته بگم ببخشید. باور کشور، چیزی که ما الان همه صحبت‌ها می‌بینیم و انتظار آبان آمریکا رو می‌کشیم، این هستش که هنوز دولت نمی‌خواد باور کنه که مسیری که 7 سال رفته مسیر اشتباهی.
خیلی متشکرم آقای سیدی. آقای دکتر غزنفری
بفرمایید.
عذرخواهی می‌کنم سکوت شما طولانی شد، من یه تک سوال از شما بپرسم از حضورتون مرخص بشیم.
جانتون
ببره. آقای دکتر، موقعی که تحریم‌ها آغاز شد جناب علی وزیر بودید. من یادم وقتی فشار بر صنعت ما و بازرگانی ما زیاد شد، جناب علی یک سخنرانی خیلی مبسوطی کردید برای فعالان حوزه تجارت و صنعت، مبنی بر اینکه تلاش کنیم در این دوران و نهضت قیمت تمام شده رو راه اندازی بکنیم.
بله.
چقدر در اون دوران ما تونستیم، ببینید ما میگیم حالا دولتی که یا تجربه تحریم‌های شدید رو نداشت، برای اولین باری همچین تحریم‌های شدیدی اتفاق افتاد و داشت راهکار پیدا میکرد، چقدر به عنوان وزیر وقت صنعت معدن و تجارت موفق شدید، چه در حوزه صنعتمون چه در جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی به کشور، این نهضت قیمت تمام شده رو پیاده سازی کنید یا حداقل تو ریل قرارش بدید به عنوان یک وزیری که میدونه تحریم شده و بایستی استراتژی خودش رو در این وزارتخونه پیاده سازی کنه برای اون حوزه.
ببینید اینکه من نکاتی رو بیان کنم که مثبتم هستن، ممکنه تعبیر
نه به چند مصداق اشاره کنید که مردم خودشون مقایسه کنن با زمان حال،
ممکنه تعبیر به خود ستایی بشه، ولی از اونجایی که به هر حال اینجا خودها مطرح نیستن، مردم و حکومت مطرحن، شما به من اجازه بدید، مردم هم اجازه بدن که این چند تا جمله رو من بگم.
خواهش میکنم.
ببینید تحریم‌های سال 90-91 به هیچ وجه از تحریم‌های فعلی ساده‌تر نبود، سخت‌تر بود، چون مصوبات شورای امنیت رو داشت و قطعنامه شورای امنیت رو داشت، کشورهای اروپایی هم بودن، آمریکا هم بود پشت این تحریم‌ها و برجامی هم امضا نشده بود، همه هم صفر وایسادن که این تحریم‌ها فلج کننده است و ما تدابیری رو به خرج دادیم که خیلی هم معروفه که سال 90 موفق تحریم‌ها ما بودیم، یعنی ملت عزیز ایران.
بله.
وقتی دولت آقای روحانی اومد فکر می‌کرد که الان چجوری میشه و اومد شروع کرد، بعد اینا کاسب تحریم بودن، اینا طرفدار تحریم بودن و به جای اینکه موفقیت های دولت های قبل رو بگه، شروع کرد به منکوب کردن حرکت های ما و مذاکره را آغاز کرد که حالا من مخالفتی ندارم. اما برگردم به سوال شما. یکی از موفقیت‌های بزرگی که باعث شد ما تحریم غلبه کنیم ایجاد مرکز مبادله ارزی بود.
بله.
مرکز مبادله ارزی جایی بود که با صادرکنندگان ارزشون می‌بردن، در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادن. بانک مرکزی هم همونجا ارزش رو عرضه می‌کرد. ما هم کالاها رو گروه بندی کرده بودیم و با یه مکانیزمی سعی می‌کردیم که همون ارز موجود اندک نفتی و ارز خوب غیر نفتی رو به مصرف نیازهای کشور برسیم. از 1226 شد 2400 و رو 2400 تقریبا دیگه مون بازار آرام شد، قیمت‌ها کنترل شد، یه عالمه تجربه به دست اومد. تجربه خیلی زیادی که من اینا رو ثبت کردم.
بله.
وقتی در دولت آقای روحانی تحریم‌ها تکرار شد، بعد از برجام ترامپ از برجام خارج شد، من رفتم صادقانه گفتم آقا من یه عالمه تجربه دارم در مورد کار بانک مرکزی، در مورد گروه بندی کالاها، در مورد منع واردات، در مورد دادن ارز مرجع و غیر مرجع. بیاید اینا رو به شما بگیم. هر تلاشی میکردم که این تجربه رو منتقل کنم به دولت مردان آقای روحانی، هیچی حاضر نبود گوش بده. که حتی من با واتساپ تمام داکیومنت هایی که آماده کرده بودم و براشون میفرستادم و اینا حتی تو واتساپ نگاش نمیکردم. یعنی کاملا میتونستم از تجربیات ما در دوران تحریم ها، از تجربیات موفقیت ها و شکست های ما در مورد مسکن مهر، از تجربیات موفقیت ها و شکست های ما در کارت سوخت، از تجربیات ما یعنی شامل موفقیت ها و شکست های ما در همه کارهایی که کرده بودیم استفاده کنن. اما اینها تمام این دولت های قبلی رو ناکارآمد، بی‌سواد، غیر کارشناس میدونستن، در حالی که تو دنیا دولت ها بر شانه هم قرار می گیرن. یعنی دولت جدید می روی شانه دولت قبل می ایسته که افقهای دورتری رو ببینه. اشکال مهم این دولت این بود که آقا من صدای دولت های گذشته رو، تجربیات دولت گذشته رو بشنوم، صداشون بزنم یا از طریق رسانه بگم شما با تحریم ها چیکار کردید به من بگید.
ممنونم آقای دکتر غزنفری عزیز، برای تو عزیز محفظ
هستم. حاضر نشدن اینا رو گوش بدم.
بله. ممنونم آقای دکتر غزنفری.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقای دکتر کلی خیلی عذرخواهی میکنم سکوت شما خیلی طولانی شد. جنبندی پایانی صحبت های جناب آقای بشاری کردی از اون چه که مهمانان محترم برنامه از آقای دکتر جهانسوز، آقای مهندس سیدی و آقای دکتر غزنفری گفتن، شما به چه نتیجه میرسید؟ این جنگ پیچیده اقتصادی آیا میتونه برنده ای داشته باشه و برنده ای اون مردم ایران باشن در مقابله با تحریم ها یا خیر؟ و اینکه ما اگر بخوایم وحدت ملی رو حفظ کنیم بایستی چگونه به این موضوع نگاه بکنیم؟
ببینید اگر ما میخوایم تو این کارزار برنده بشیم، اول اینکه تمام بخشای حکومت باید به در واقع بحث اقتصاد مقاومتی و توان درون‌زای اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشن. در واقع ما تو شرایطی هستیم که شرایط تقریبا شرایط جنگ اقتصادی، یعنی رسما دیگه شرایط جنگ اقتصادی هستش. این شرایط شرایط مدیریت قرارگاهی رو میطلبه. یعنی در واقع یک فرماندهی مرکزی، یک هدکوارتر مرکزی باید وجود داشته باشه که بتونه این شرایط رو پیش ببره و جلوی موازی کاری دستگاه‌های مختلف. ببینید الان توی بحث اقتصاد مقاومتی خیلی از دستگاه‌ها هستن که مسئولن، یعنی شما از بسیج سازندگی سپاه پاسداران می‌خواید حساب بکنید تا ستاد اجرایی فرمانرمان، بنیاد مستضعفان، ارزم به حضور شما معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اینا همه دخیل هستن. یک فرماندهی مرکزی باید وجود داشته باشه که اولا ارزم به حضور شما جلوی موازی کاری اینا رو بگیره، دوما که حوزه صلاحیت های تخصصی اینا رو در واقع احصا بکنه براشون که با هم دیگه تداخل وظایف نداشته باشن، سوما اینکه اعتقاد راسخ به این قضیه وجود داشته باشه. ببینید قرارگاه اقتصاد مقاومتی فکر کنم از همون اوایل تشکیل دولت های روحانی ذیل مدیریت عالی دولت تشکیل شد که ریاستش هم به معاون اول رئیس جمهور واگذار شد، اما حالا هم به جلساتی هم تو دولت اول برگزار شد تحت عنوان قرارگاه اقتصاد مقاومتی، اما حالا هم به دلیل تحت تاثیر شرایط جاری که از سال 96-97 به این ور به هر حال کشور ما دچار این التهابات اقتصادی هستش و همین که متاسفانه دولت ما خیلی اعتقادی به حرکت‌های درون‌زای بومی نداره، این تشکیلات و این حرکت به محقق فراموشی رفته. همین الان از طریق در واقع مجلس شورای اسلامی، از طریق قوه قضاییه میشه خیلی کارا انجام داد، اما تو بحث دولت و حتی دولت رو هم میشه در واقع به حرکت واداشت.
ببینید مجلس تو... در شرایطی که مثلا خودروسازی خودرو نمیتونه تولید کنه تقاضای بازار رو جواب بده، نمایندگانش طرح میدن که اقشار ضعیف جامعه رو خودرودار کنیم، یا فرزندان سوم خانواده سهام مثلا عدالت دریافت بکنن، یعنی طرحهایی که 15 سال دیگه جواب میده.
توان ارزم به حضور شما کارشناسیه حالا خارج از مجلس هم باید به در واقع یاری گرفته بشه. مشکلی که ما به طور کلی تو کشورمون داریم، آقای دکتر غضنفری هم اشاره کردن، به نظرات هم دیگه توجه نمی کنیم، تلاش نمی کنیم با هم دیگه هم افزایی بکنیم. تا زمانی که این هم افزایی به وجود نیاد، همه این حرفا در حد حرف روی کاغذ باقی
خب
میمونه.
الان من به عنوان شنونده به نمایندگی از مردم میگم خب دست شما درد نکنه از صحبتی که کردید. من به این نتیجه رسیدم که پس جنگ اقتصادی فشارشو بر ما همچنان بیشتر خواهد کرد و ما ایم که این وسط له خواهیم شد. درسته این برداشت درسته به نظر
نه،
شما؟
نه این برداشت درست نیست. گفتم
من به عنوان مخاطب چه برداشتی باید بکنم از این صحبت؟
ببینید اول اینکه ما باید هم افزایی به وجود بیاریم.
حالا نیومده. برآیند صحبت ها بود که نیست دیگه. برآیند صحبت های غضنفری، آقای جانسوز، آقای سیدی، جناب علی بود که نشده متأسفانه، اتفاق نیفتاده. حالا به هر دلیلی، خوب یا بد. الان من به عنوان مخاطب باید به چه برداشتی برسم؟ خب دست شما درد نکنه، فشار بیشتر خواهد شد، ما سعی میکنیم تحمل کنیم دیگه، دستمون هم درد نکنه. آره باید همچین مدل کنیم.
اگر من تو این آخر صحبتام گفتم اگر ما بتونیم مدیریت قرارگاهی به وجود بیاریم، اگر بتونیم اون فرماندهی مرکزی رو به وجود بیاریم،
پیشنهادتون اینه در واقع
100%، اگر بتونیم این فرماندهی مرکزی رو به وجود بیاریم که واقعا کار بکنه، نه اینکه جلساتش در حد سمینار باشه، واقعا کار بکنه.
حالا سمینار که نداریم چون کروناست دیگه اصلا.
حالا قبل از کرونا که سمینار بوده. حالا تو شرایط کرونا تفسیر مزیق به وجود اومد.
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر مهدی کردی، کارشناس محترم روابط بین‌الملل، آقای مهندس مهدی سیدی، مسئول محترم قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجوی. فرصت نداریم متأسفانه آقای سیدی اسخایی خانم و کارشناس محترم توسعه اقتصادی و شما شنوندگان ارجمند که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه ی وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین، راز سلامتی مزه ها.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهن برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. یه زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم. یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
کرونا داستان می شود.
کرونا داستان می شود. داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
برای آگاهی بیشتر به صفحه داستان 100 کلمه کرونا در سایت رادیو تهران بروید.
www.radiotehran.ir.
همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.